أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى في المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. خدمة عزيزان و سروران معظم، توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه یوسف رو انشاءالله مطرح کنم. در نوبت گذشته اشاره شد که این بزرگ مرد الهی هنگامی که در اون شرایط حاد و حساس قرار گرفت، بعد از اون نقشه و زمینه ای که زلیخا و بانوی درباره مصر برای یوسف فراهم کرد و اون توقعات و تمنیاتی که زنان از جناب یوسف پیدا کردند، شرایطی پیش آمد که حضرت یوسف احساس کرد الان بهترین شرایطی این است که از دامن این جماعت بگریزد، باز هم گریز از حرام الهی به سوی حلال الهی باشد. اما اینگام که این صحنه پیش آمد، بحث جدیتر شد. همان گونه که در نوبت گذشته خواندیم، آخرین سخنی که مطرح شد از زبان ملکه مصر این بود که لئن لم یفعل ما امره، اگر عمل نکند آنچه که من به او امر کردم، لیس، یا این که اون رو زندانش میکنم، لیس جنن او لیکونم من الساقری، لیس جنن او لیکونم من الساقری، یا به سجن در میآورم او را به زندان میافکنم، یا این که حقیرش میکنم، پستش میکنم و به ذلت وادار میکنم یوسف. طبیعی است که مردان بزرگ الهی اگر عزتی کاذبانه باشد همراه با عصیان و معصیت خداوند نمی پسندند، اما اگر طاعت خداوند باشد ولو به ظاهر ممکن است نمادی است عز ظاهری در آن نباشد، همون رو می پسندند. و اینها شعارشون آن است که ما حاضر نیستیم که معصیت خداوند رو با مصیبت بدل کنیم، حاضری مصیبت رو تحمل کنیم اما معصیت خیر. حضرت یوسف این بزرگ مرد الهی هم حاضر می شود که زندان رو بپذیرد. قال رب السجن احب الی مما یدعونی الیه، پروردگارا با این شرایطی که پیش آمده است من زندان رو می پسندم و زندان برای من پسندیده تر از دامن پریرویان و این جماعت است. همون گونه که اشاره کردیم، فاستجاب له ربه، خداوند هم دعای یوسف رو مستجاب می کند و به اجابت می رسد. فصرف عنه کیدهن، دعای مستجاب یوسف این است که محفوظ بماند، معصیت محقق نشود و نمی شود. اما تصمیمی که در مورد اون گرفتند همان زندان است. یوسف تسلیم شدنی نیست، رضا طبعا باید پذیرای اون باشد که بند رو تحمل کند، بند معصیت رو باز میکند برای اون که دیگران به دامان او و دست او بندی بزنند. بدون بار اون فرمود ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، مدتی فاصله شد از این شرایط و زمینی که فراهم شد، زمانی گذشت، از تعبیر قرآن اینطور استفاده میشه، ثم بدا لهم، مثل این که به اصطلاح عزیز و کارگزاران مصر اینها تصمیمی نداشتن که اول چه این کاری رو انجام بدن و یوسف رو به زندان بیفکنن. اون تهدید انجام شد از طرف اون زن، اما از جهت هیئت حاکمه چه این تصمیمی گرفته نشده بود. ثم بدا لهم، یه شرایطی پیش آمد که اینها این تصمیم رو گرفتن. یک بار چنین نظریه ارائه شد و این رو پسندیدم که بهترین راه همین هست که یوسف رو به زندان در آورن. حالا چرا این تصمیم رو گرفتن؟ چه شرایطی مطرح شد؟ طبیعی است هنگامی که کوس رسوایی دربار نواخته می شود، هنگامی که به هر حال اون شرایطی که درون قصر بود به بیرون منتقل شد توسط اون زنان و حال روز ملکه مصر بازگو و مطرح شد برای مردم، دیگه اینجا بهترین راه خاموش کردن این آتش و از میان بردن این شرایطی که پیش آمده است این است که قربانی تعیین کنند و قربانی که در اینجا تعیین می شود کسی نیست جز یوسف صدیق. احساس می کنند اگر یوسف را از صحنه به کناری بکشند شاید به تعبیر ما آبها از آسیاب بیفتد و مقداری آرامش حاکم باشه و بتونن کم کم این خاطره را از ذهن مردم محو کنند و از میان ببرند. از سوی از دل برود هر آنچه از دیده برفت، هنگامی که یوسف نباشد درون کاخ و دیگه طبعا ممکن است آتش هوس اون زن هم فرو بنشیند و شرایط عادی باشد. بر اساس این نکات کار انجام شد. قرآن می فرماد که اینها تصمیم این رو گرفتن که ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتی حین. اما زندانی که برای یوسف بریدند این بر اساس محاکمه ای دادگاهی هیئت حاکمه ای هیئت منصفه ای چیزی نبود. آنی که مشخص است حکم به زندان یوسف کردن، اون هم زندان تعلیقی، یعنی این باشد حتی حین، مدتی بریده نشد و تعیین نشد که این آقا رو یک سال دو سال ده سال به زندان بیفکنی، به شکل حین زمان باشد تا ببینیم چه می شود. تعلیقا یوسف وارد حبس و زندان شد. از اینجا در این سوره مبارکه حقاً به نکات بسیار زیبا فواید و فرائد نابی رو در رویه عملی جناب یوسف می بینیم. یه الگو سازی رو اینجا شاهدیم، هم از جهت رفتاری هم از جهت گفتاری. آنچه از عمل یوسف در اینجا بازگو می شود و آنچه گفتار و کلمات این بزرگ مرد الهی است بررسی می کنیم. و دخل معه السجن فتیانه، همزمان با ورود یوسف به زندان، اون روزی که یوسف به زندان وارد می شد، دو زندانی دیگر هم همزمان با او وارد زندان شده، به تعبیر ما همبند و همسلول یوسف شده. دخل معه السجن فتیان، تعبیر فتیان است. کلمه فتیان چه مفردان فتاست، گاهی به معنای اون کسیست که از شرایط جوانی برخوردار است، یعنی جوان رو گاه فتا میگویم. البته گاهی فتا گفته میشود و شرایط سنی مطرح نیست، اون روحیات جوانی مطرح است، اون کسی که دل جوانی دارد، دل زندهی دارد، روح زندهی دارد، ولی ممکن است از جهت شرایط سنی هم جوان نباشد. همون که در مورد اصحاب کهف این بحث مطرح میشه، انهم فتیتون آمنوا بربهم زدناهم هدا، آیا اینها اهل کهف، اینها جوان بودن از جهت سنی؟ این خیلی مورد اتفاق نظر نیست در تاریخ یا در روایات، یعنی معلوم نیست اینها از جهت شرایط سنی جوان بودن، شاید خلاف این هم ثابت شده باشه که اینها شاید نه افراد جا افتادهی بودند از جهت سنی، نه این که افراد جوانی بودند. اینو داریم در متون تاریخی و در روایات هم هستیم. گاه فتا گفته می شود و اون روحیه دادن مطرح هست نه شرایط سنی. شما که می بینید خداوند سبحان یکی از ظرافتی که در قرآن در مورد حقوق انسانها به کار می برد در شرایط نزول قرآن، وضعیت بردهداری و این که بخش عظیمی از سرمایه مردم نجاز رو بردگان اونها تشکیل میدهد و اون روحیه خاصی که اینها نسبت به حاکمیت و تملک برده دارند، تعبیر قرآن از بردگان فتا و فتات است. لا تکرهو فتیاتکم علی البقاء ان اردن تحصن. به کنیزکانی که در خدمت اینها هستند خداوند سبحان در قرآن فتات میگوید، جوان زن. سه مطرح هست اینجا، روحیه دادن است به اینها، شخصیت دادن و هویت دادن به اینهاست که این تعبیر رو خداوند در مدینها به کار میبرد. پس اینطور نیست که کلمه فتا رو هر جا شنیدیم ما یعنی از جهت شرایط سنی در نظرمون جوانی بیاید، البته این هم از استعمالات هست این کلمه است. بر تعبیر دو کس، حالا این دو کس یا دو جوان بودند یا دو تا فرد شاخص بودند، دو تا شخصیت مشخص به حساب شده بودند که اینها همراه زنده همراه یوسف به زندان آمدند. ادامه بحث رو که میبینیم و الان بازگو خواهم کرد، مشخص میشه این دوتا علت آمدنشون به زندان این بود، این دو نفر متهم بودند به این که خواستن تصمیم داشتن که عزیز مصر رو مسموم کنن و قصد جان او کردند. این دو نفر، یکی مسئول مطبخ خانه و آشپزخانه و خانسالار جناب عزیز است و دیگری مسئول شرابخانه و میخانه است. این دو کس حالا به هر تقدیری چیزی در غذای ملک پیدا شده است، احساس کردن از این طریق میخواستن مسئولش کنن، نابود کنن. به ذات طبعا این دو مسئول رو بازداشت کردن، یکی مسئول آشپزخانه رو و دیگری مسئول میخانه و شرابخانه را. این دو نفر بازداشت شدن و وارد زندان شدن با جناب یوسف، شدن همبندی های یوسف صدیق. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزن. قرآن دیگه خیلی از جزئیاتی که اینجا وجود داره، حالا شیوه آشنایی با اینها و پاره از مسائل دیگه چندان نقشی ندارد که خداوند سبحان اون مسائل رو و جزئیات رو بازگو کند در این قضیه. یه مرسی میبینیم این دو نفر رو میکنن به یوسف، میگوین که آقای یوسف ما دیشب خوابی دیده ایم هر کدام از ما، من این خواب رو دیدم، اون دیگری این خواب رو دیده است، الان بازگو خواهم کرد خدمت عزیزان و میخواهیم که بدانیم آیا شما در این مورد اطلاعی دارید، میتوانی به ما کمک کنی و تعبیر این خواب ما دارد یا ندارد. حالا اینا چرا به یوسف مراجعه میکنن؟ آیا سابقه ایمس از اطلاعات قبلی استفاده می کنن؟ پیرامون شخصیت یوسف شناختی قبلن دارن؟ نه، آنی که مشخص است از ادامه آیه معلومه، انا نراک من المحسنین. ما از روز اولی که با تو رفیق شدیم و وارد زندان شدیم با هم، می بینیم رفتار تو فرق داره با دیگران. تو یه انسان فوق‌العاده‌ای هستی از جهت عملی، تو یه رفتار ویژه‌ای داری، تو محسنی، اعمال تو نمیخورد به یه انسان متهم، به یه مظلوم، به یه محکوم. این شیوه رفتار واقعا رفتار جاذب و جالب است. خیلی زیباست که این متهمین برحال این چنانی که وارد زندان شدند و درگیر اون پرونده هستند، قضاوتشون در مورد هم بند و هم سلولشون از اول این است که تو یه انسان برجسته و فوق‌العاده‌ای است. به این آموزنده است عزیزان که مردان بزرگ و اولیا خدا هر جا که باشند این چنین هستند. بزرگان اگر در زندان باشند یا اگر بر مسند ریاست باشند یا اگر در کنج خلوت باشند، اگر در حبس باشند یا در تبعید باشند یا در موضع سیادت و ریاست آقایی باشند، اینها شخصیتشون عوض نمیشه، اینها همیشه اون حالت احسان خودشون رو دارند. خداوند اینجا تعبیر به محسن از زبان اینها میکند که اینها میگویند یوسف، آقای یوسف، ما شما رو محسن دیدیم، شما خیلی انسان نیکوکار پر جاذبه هستید. بیش از این توضیح داده نمیشه که چه احسانی اینجا دیده شد، اما داریم پیرامون این آیه حتی در روایات هم داریم نه در حکایات، که اون چی اینها از یوسف دیدند نه تنها اون ظاهر و ادب و وقار شخصیت یوسف بود که کاملا مشخص بود در سیما و در نگاه و در صحبت کردن و اون آشکار و غیره بود، بلکه یوسف از ابتداء ورود به زندان کارش رو شروع کرد، یعنی سعی کرد از طریق عمل و رفتار تأثیر در شخصیت همراهان و همبند ها و هم سلول های خودش بگذاره. اگر کسی کمکی میخواست دریب نمیکرد، اگر میتوانست یاری به کس بدهد حتما یاری میرسان، محبت خودش رو دریغ نکرد از اینها و توانست به اصطلاح مراوده خوبی رو با اینها برقرار کند و به تعبیر ما جماعت رو تحت تأثیر شخصیت عملی خودش قرار داد. این در متن روایات ما داریم. پس این احسان هم احسان گفتار است، هم احسان رفتار است که جناب یوسف نشان داده است. و اینها در سیمای او می‌بینند که بزرگی کاملا هویدا و آشکار است. انا نراک من المحسنین، شما غیر از ما هستی، آیا کسی به ما کمک کنی؟ حالا چیست کمکی که اینها میخوان؟ سوالشون، مطلبشون. یکی از اینها میگوید من انی ارانی، من دیدم، یعنی در خواب دیدم، اعصر و خمر، که من اعصر، کلمه اعصر از ماده اعصره به معنای فشردن. تنجم دارید در کلمه مبارکه که خداوند سبحان می فهمد و العصر ان الانسان لفی خسر، خود کلمه اعصر رو که ما به زمان اطلاق می کنیم از همینجا گرفته می شود. به زمان عصر رو گفته می شود چون زمان می پیچد، می فشارد و حقایق از دل آن بیرون می آید. زمان آدمی رو تحت فشار قرار می دهد، سختی ها، تلخی ها، فراز ها، نشیب ها، عزت ها، ذلت ها، دولت ها، فقر ها، صحت ها، اینها انسان رو می پیچد و می تاباند و پخته می کند و انسان رو میپذد. به تعبیر ما این مرور زمان و عصر و عمر این معنا و مفهوم رو دارد. خود این کلمه هنگامی که این فشارده شده میوه ها و افشوره میوه ها رو به اصطلاح فارسی ما میگیریم، در کلام عرب به اون اسیر میگویند. اسیر که نبی گاه گفته میشه، یعنی اون به اصطلاح فشارده یا آب انگور که میگیرن و میخوان شیره درست کنند. این بزرگ، این مرد میگوید انی ارانی، من در عالم خواب دیدم که عصر و خمر، من دارم انگور میفشارم، دارم خمر، البته تعبیر تعبیر خمر است، من دارم شراب میفشارم، یعنی دارم مثلا شراب میسازم. دو احتمال در اینجا در لغت وجود داره. بعد از مقابلیونی که جماعت کمی هستند معتقدن که کلمه خمر از اسامی انگور است. انی ارانی اعصر و خمرا، یعنی انی ارانی اعصر و عنبا، من دیدم که دارم انگور فشار میدم. خب انگور رو فشار میدم که آب آن بگیرم و آماده کنم برای ساختن شراب بزنم. اما ظاهرا نه، اینجا کلمه خمر رو دلیل نداره ما به معنای انگور بگیریم. این صنعت ادبی است، این یه شیوه بیان مجازی و زیباست که در بین خود ما هم متلابل است و این کلام رو ما داریم. اینجا به جای انگور خمر گفته می شود و چون پایان کار این انگور هنگامی که فشار می دهند چیست؟ جماعتی که این رو فشار می دهند و به چرخوش می برند، هدفشون آن است که از اون خمر بسازند، یعنی پایان این انگور خمر است. اینو میگن قرینه، قرینه است در باب مجاز که مجازن به انگور خمر گفته می شود چون پایان او خمر است. در کتب عربی از ادب عرب از این تعبیر می کنند به قرینه اول یا مشارفه. اول یا مشارفه، وقتی این دوستان عزیز پا می گذارن تو دانشکده در عرض به خدمتون، در حال علوم پایه رو می خونن، یه امتحانی می دن دیگه، می دن بیان آورده بعض از بخش ها می شن در بیمارستان دیگه، هم به صدا میزنن آی دکتر. این دوستان دانشگاه پزشکی به دلیل این که میدونن برتربی وقتی وارد دانشگاه شدن تو نظام مملکت ما حتما خارج میشن دیگه، عمده مشکل ورودشه و الا همه دکتر میشن، همه میان بیرون، این افسار رو تقیی میکنن. لذا از الان به اعتبار آینده به هم میگن چی؟ یعنی آی دکتر گوارشون باده نداره، این درسته، این قرینه اول یا مشارفه است که به اعتبار آینده و مایعول این کلمه رو به کار میبرن، اشتباه نمی کنن این وجه ادبی رو بست. این توجیهی که در اینجا وجود دارد، اینی ارانی اعصر و خمرا، من دیدم که دارم بر آن انگور فشان میدم برای این مقصود. و قال الآخر، اون دیگری گفت، انی ارانی، من خواب دیدم که احمل فوق رأسی، من بر سر خود حمل میکنم خبزن، این مقدار نان روی سر خودم گذاردم و حمل میکنم، اما همینطور که نانها بر سر من است تأکل و طیرانه، پرندگان میان منقار میزنن تا از این نانها برمیدارن و بخورن. نبه انا به تعبیره، ما از تو تقاضا میکنیم که به ما خبر بده کایا این خواب ما که چنین ظاهری داشته است باطن اون چه بوده است. ببینید اینها چی میخوان؟ اینها تعویل میخوان. قبلا من بحث تعویل رو در همین سوره توضیح دادم، عرض کردم تفسیر چیزی نیست و تعویل چیز دیگه است. آن که دو تا لفظ و کلمه باز میشه و عبارات کنار هم نهاده میشود و اشاراتی استفاده میشود، آیه در کنار آیه نهاده میشود، نه چنین بحثایی که در حال متداول است در میان مفسران، این تفسیر است. اما وقتی که اون حق، اون بطن و به تعبیر ما اون طرف صفحه و اون درون و حقیقت یک مطلب بیرون کشیده میشود، این تفسیر نیست، این تعبیر است. ولا یعلمو تعبیره الا الله و الراسخون فی العلم، و این همان است که ما معتقدیم در مورد قرآن ما تفسیری داریم و تعبیری داریم. تفسیری این است که ما میگوییم، اما تعبیر آن است که وجود مقدس اسدالله غالب علی ابن ابی طالب میگوید. تعبیر آن است که فرزندان امام علی میگویند. تعبیر آن است که نبی مکرم میداند. اون تعبیر کلام الهی است. اونها میتونن لب باز کنن و تعبیر سخن حق بگویند، دون کار دیگران نیست. اینها گفتند اگر میشود به ما تعبیر این خواب ما را بگید، ببینیم این ظاهر این خواب همینه که ما دیدیم یا نه به زیر این نکته دیگر پنهانی است، سری نهفته است، اون رو بدانیم. خب بعد هم انا نراک من المحسنین، علت این که ما شما سوال میکنیم اینه که ما دانستیم که شما انسان محسنی هست، شما انسان فوق العاده اید، واقعا انسان برجسته ای هستید. چند شبی قبل خدمت دوستان در سوره مبارکه از زاریات عرض میکردم که خود محسن به انسانی میگویند که اولا گزینش نیک دارد، یعنی انسانی که در بین کارها و مسائلی که با اون سر و کار دارد بهترین رو انتخاب میکنند، حسن انتخاب دارد، این که محسن، یعنی عمل حسن رو انتخاب میکنند. اما احسان به این تمام نمیشه، یعنی اگر هر کسی کار خوبی رو انتخاب کرد و شروع کرد انجام دادن اون، نمیشه محسن، بلکه اون کسی محسن است که انتخاب نیک میکند و اون انتخاب رو هم درست انجام میدهد، نیک انجام میدهد. خیلی ها میان درس میکنن، خیلی ها تصمیم میگیرن که جهلشون بزدایند، اینا همه تصمیم گرفتن که احسان کنند، انتخابشون انتخاب حسن است، چه انتخابی بهتر از دانش و علم؟ اما چه مقدار از اینها ملتزم به تحصیلند؟ چه مقدار اینها واقعا تن میدهند؟ واقعا دل میدهند؟ واقعا بر خودشون خیلی چیزها رو حرام میکنند در راه علم و در راه تحصیل؟ و نتیجهش خب چند نفر میتوانند از یه جماعتی بیرون بیان که اینها شاخصهای علمی باشند در هر رشته‌ای که بگویید؟ علت چیز؟ علت اینه که محسن نیستند. اینها همشون انتخابشون درسته، اما شیوه و روششون درست نیست در رسیدن به مقصد. گاهی این رو مثال زدم من، خب برای خدمات اجتماعی ما داریم مؤسسات، گروه ها، به همدلله اینها سعی میکنن کارهایی رو انجام بدن. اصل این خدمت به بندگان خدا، خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردمان اون کسیست که نفع او به دیگران میرسد. اما صرف انتخاب یک کار خوب انسان رو محسن نمی کند، بلکه شیوه انجام دادن آن بسیار مهم است. ما که می خواهیم کمک رو برسانیم به ایتام، چطور می رسانیم؟ ما که می خواهیم این احسان رو عملی کنیم، نمی دانم در این مؤسسه خیر این چه مقدار کار ما با حفظ شخصیت، حرمت، احترام افراد قرین است و چه مقدار روش های ما غلطه و تجدید نظر کنیم، به شیوه دیگر باید عمل کنیم. هنگامی که هم انتخاب ما درست باشد، هم شیوه رفتار ما درست باشه، میشه چی؟ میشه احسان کامل، و چنین فردی میشه محسن. جناب یوسف، ما میدانیم که شما محسنید، هم اعمالتون هم رفتارتون هم شیوه کارتون کاملا هویداست. حال ما از شما طلب چنین مطلبی رو داریم. داخل پرانتز عرض میکنم این نکته رو که توجه دارید، آدمی در بعض از شرایط بیشتر متوجه خواب و رؤیا میشه. هنگامی که انسان شرایط بسیار آرامی دارد در زندگی، روال معمولی در حیات اوست، نه شرایط هیجانی دارد، نه جهش های روحی دارد، نه اضطراب هایی دارد، نوعا در این شرایط انسان ها کمتر خواب میبینند، کمتر رؤیا میبینند و در این مسائل هست. اما نوعا در شرایط اضطراب و فشار و دغدغه و انتخاب و در این شرایط اینچنینی انسان خواب بسیار میبینند. شرایط روحی مساعد برای این جهش ها، برای اینکه قالب رو بگذارد و روح بیاد تو فضاهای دیگه سیر کنه و حرکت کنه، آمادگی این رو روح انسان بیشتر داره. یکی از شرایطی که برای خواب خیلی مساعد است زندان است. خود زندانی نوعا همیشه اینطور است، در حال که زندانیان همسلول و همبند یوسف باشند چه امروز باشد یا دیروز یا فردا فرقی نمی کند، خود شرایط زندان یه جوری که زندانی دور از اهل و فرزند و عائله و کار و جامعه، تو اون فضای بسته‌ای که قرار دارد، روحش همیشه کجاست؟ روح میاد بیرون، دوست می‌دارد که سیر کند این سو اون سو. مثلا خواب در زندان بازار بسیار گرمی دارد. زندانیان بسیار اهل خوابند و رویا بسیار می‌بینند. حالا مقداری از اینها گاه ممکنه رویای صادقه باشه، تعبیری داشته باشه، گاه ممکنه اینها اون جملانهای روحی باشد و تعبیری نداشته باشه. این دو بزرگوار که گفتن، حضرت یوسف تشخیص داد که خواب اینها تعبیر دارد، این به اصطلاح از آس و احلام نیست، از اون خوابهایی نیست که توضیح می دادن در چند نوبت اون اول سوره خدمت عزیزان. از رویا سلاسه ما سه گونه خواب داریم. یه نوع خوابیست که انسان حدیث نفسش، یه چیزی رو دوست می دارد، این زندانی دوست می دارد آزاد بشه، هر شب خواب می بینه که در زندان باز شده است آزادش کردن، هر شب خواب می بینه یه مرغی تو قفس، در قفس باز کردن پرید، صبح که بلند می شه دیگه ما هم می پریم انشاءالله به زودی، به ما هم عفو می خورد. این هنوز منتظر این که این خواب تعبیر بشه. گاهی این حدیث نفسه، گاهی نه، این رویا در پس اون چیزها نهفته است. این از اون نوع بود. خب حاجتون مطرح کردم. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبل ان یأتیکما ذلکما مما علمنی ربی انی ترکت ملة قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرة هم کافرون. در این شرایط رویی که اینها به هر حال حاجتشون و خواسته خودشون رو مطرح کردن و قبولم دارن جناب یوسف رو، میگن آقا تو محسنی و شخصیتش پذیرفتن، اینجا بهترین شرایط مهیا شده است برای این بزرگ مرد الهی که بنشیند و با این جماعت سخن بگوید. چگونه صحبت رو شروع میکند یوسف؟ از کجا شروع میکند؟ سریعا اشاره میکنه که بله این تعبیر خواب شماست، این تعبیر شماست، تمام؟ نه، حال که زمینه مهیا شده است و یه فرصتی دست داده است و دلها جذب شده، اینجا باید نهایت بهره برداری در راه هدایت انسانها، در راه نجات انسانها به عمل بیاید. به این نکته است که این بزرگ مردان الهی توجه به اون دارند. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه، بدانی دوستان من نمی آید برای شما طعامی که بخورید و روزی شدید. یعنی الان شما ساعت 8 صبح، 10 صبح مثلا از من سوال میکنید، تا ظهر که میخواهد برای شما مأمور زندان غذا بیارد، تا قبل از این که غذایی بیاید برای شما و به شما داده شود بخورید، هیچ غذایی برایتون نمی آورند الا نبعتكما بتأویله، الا این که من میتوانم تأویل کنم برای شما. اینجا بین مفسرین مقداری اختلاف است. بعضی میگن این ضمیر تأویله برمیگرده به اون رویا، اما قواعد ادبی سازگاری نداره با این. اونی که مشخصه و ظاهر کلامشان میدهد اینه که لا یأتیکما طعام، غذایی برای شما آورده نمیشود که بخورید الا این که قبل از آن که بیاورند این طعام و غذا را، ضمیر برمیگرده به طعام، من تعویل میکنم و حقیقت اون رو میگویم که چه قضایی برای شما میخواهد بیاید، چه دارد چه ندارد، چه ماهیتی دارد، چه خیلی دارد، چه برکتی دارد. قبل از اون که قضا بیاید و تعامی بیاید، من به شما اعلام میکنم و به شما خبر میدهم. خب این چیست که جناب یوسف میگوید؟ این رو که پس یوسف در اینجا الان که اینها مراجعه کردند، اینها که نمیدانند یوسف کیست، یه رفتار پسندیده و زیبایی دیدند، اما اینها که نمیدانند شخصیت علمی یوسف چیست، پایه معنوی او کدام است، جایگاه ولایی او چیست، چه مقدار این مرد سر را دارد، خداوند بر دل او چه نازل کرده است، آشنا نیستند. و در این شرایط اولین کاری که باید یوسف انجام بدهد اینه که یه گوشه هایی از شخصیت خودش رو برای ها بازگو بکنن، یه مقداری باید بدانن یوسف چیست، آشنا باشن تا زمینه مهیا شود برای بهره برداری و استفاده های بعدی. توجه داشته باشید، نمونه این بسیار داریم. ما از این طرف میدانیم که اصل اولی این است که هیچ انسانی پسندیده نیست که ثنای نفس خویش گوید. در فرمایشات معصومین و در کلمات ذات مقدسه محمد آن محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
می‌بینیم همان گونه که خداوند هم در قرآن می‌گوید، اینها می‌فهمند تزکیه المرء نفسه قبیح، اینی که انسان بنشیند و تزکیه نفسش کند زبانن در مقام مدح و ثنا خویش براید، این پسندیده نیست. من چنینم، من چنان کردم، این مقدار درس خوندم، این مقدار کار کردم، سالها چنان کردم، ماها چه کردم، نه این پسندیده نیست. اصل اول اینه که انسان مدح خویش نگوید، همان که مشک آن است که خود بگوید، نان که تار بگوید. خود آثار هویدا باشد بهتر از آن است که ما بخواهیم مدعی باشیم. ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. آنها که مایه دارند و کار کرده اند، رفتارشون نشان میدهد گفتار اینها نمیخواهد دلیل کارشون باشد و سند مدعای اینها باشد. اما این اصل است، در خیلی از موارد باید از این اصل عدول کرد، اون هم به مقدار حاجت و نیاز. در ادامه کلام خود امیرالمؤمنین میفرماید الا ما یعرف به قدره، انسان نباید مدح و ثنای نفسش بکند الا به اون مقداری که معرفی از شخصیت او به عمل آید. یک کسی زحمت کشید، رنج برده است، سالها کمالات تحصیل کرده است، این علمی اندوخته ای، حالا این اومده است یه شهری کنجی قریب نشسته است. خب مردم چه میدانن این کیست چیست؟ این جهانیست نشسته در گوشه ای، اما کسی که اطلاع ندارد این باید عرضه کند و مطرح کند مطالش رو، اما به همین انگیزه و فکر اینجا باید معرفی به عمل بیاد، بگوید ما چی هستیم، چه کردیم و کار ما چیست و مایه ما چیست، و یه معرفی از شخصیت خودش به عمل بیاورد. الا ما یعرف به قدره، اینجا جاییست که قدر خودش رو نشان میدهد و منزلت خودش رو آشکار میکند، و الا تزکیه پسندیده نیست. این همین مطلبیست که عزیزان میبینید در کلمات معصوم علیه السلام. خب خیلی از این ادعیه و زیاراتی که شما میخونید اینها همه معصور است، اون روایات و ادله اینها کاملا مشخصه، ما اون دعایی و زیارتی را میپذیریم بر سر و چشم میگذاریم که کاملا معصور باشه، یعنی اثر باشه، یعنی وارد از معصومی در این مسئلات را سران باشه، ولا ارزشی نداره به غیر از این اگر باشه. خب نگاه کنید، شما خیلی از ادعیه معصومی رو میبینید از اول تا آخر چیست؟ کلامکم نور و امرکم رشد و وسیلتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. اینها کی داره اینها رو میگهد؟ در مورد چه کسی میگوید؟ وجود مقدس از اصطحادی دارد در مورد پدرانش میگوید، در مورد خودش میگوید، در مورد فرزندانش. از اصطحادی در زیارت جامعه کبیره دارن توصیف میکنند اهل بیت عصمت و طهارت رو. شما این زیارات از زبان خود معصومین هست که داره بازگو میشه الا ما یعرف بهی قدره، اینا باید بگن، اینا باید خودشون رو معرفی کنن، کی هم دیل خاندان، اینا چه الگوهایی هستن که خداوند برای جامعه قرار داده است؟ مردم از چه بعد وجود اینها میتونن استفاده کنن؟ باید علی ابن ابی طالب لب باز کند بگوید سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کنید از من تا من هستم در میان شما. انی اعلم به طرق السماء من الارض، به خدا قسم که راه آسمان از زمین بهتر میدانم. باید بگد امیرالمومنین، باید عرضه کند علم خودش رو. این نیست که گاه دشمنان امیرالمومنین در حضور خودش میگفتند. وقتی که امام این جمله رو میگفت پناه میبریم به خداوند سبحان از نفوس خبیثه، گاه در حضور خود امام میگفتند. ببین باز پسر ابو طالب لاف میزند، علم کلام منافقین در مورد امیرالمومنین صلوات الله علیه گاهی این جمعه را میگفت. تحمل شنیدن همین مقدار اون را هم نداشتن، تحمل نداشتن که لب باز کند به سخن بگوید وجود مقدس ما. پس بنابراین اصل اینه که انسان تعریف خویشتن نکند. اما گاه در یه مواردی است که اینجا بحث ما نیست، بحث انتفاع مردم است، جامعه و خلق میخوان. این نیست که برای ما درود بگویند یا عرض به خدمتون سنای ما کنند یا اینکه مزدی و منتی باشد. خیلی بحث رساندن هدایت و نجات است. حضرت یوسف از این باب شروع میکنن یه مقدار شخصیت خودشون رو معرفی کردن. بدانید که من آگاهم، دقیقا فهمونید چی شد مطلب. من میدانم که هر قضایی اگر بخواهد برای شما و هر طعامی رو بیارن، من میتونم بگم امروز ظهر برای شما چی میارن، چی وجود داره تو این قضا، چیست، شب چه خواهند آورد، فردا چه خواهند آورد، پس فردا چه خواهند آورد. لیست غذایی زندان رو تا پایان ماه من به شما خواهم گفت. همینجا نشسته اطلاع میدهم به شما. من این کلمه چیست؟ این همان است که برادرش یوسف میگه، برادرش عیسی میگوید. من عیسی خبر میدم که در خانه های شما چی دارید چی ندارید. من به شما خبر میدم. ما تدخلون فی بیوتکم، همینجا میشینم میگم در مناظرتون چه هست و چه نیست. من اینجا میشینم میگم تو دلهای شما چی میگذرد. یعنی چه عزیزان؟ یعنی این مردان بزرگ الهی دارن میگن رموز علم ادریسی بود زوقی نه تدریسی. خواهم میگم ما درس خوندیم، اما نه این درسایی به کتاب ها، ما چیزهای دیگه میدانیم. ما در پس این مسائل ظاهر از حقایقی دیگر خبر داریم و به تعبیر دیگر ما غیب میدانیم. ما بر اساس مصالح متعارف صحبت نمی کنیم. ما یه مصالحی رو می دانیم که دیگران نمی دانند. این ادعای غیب است. یوسف می گوید من غیب می دانم، عیسی می گوید من غیب می دانم. انبیاء و اولیاء خدا این دانش رو دارند. البته می دانیم الان در ادامه بحث سریعاً برای اینکه ذهنی مشوش نشه و خاطری به سوی دیگر نرود، اشتباهی داره کسی پیش نیاد، احساس نکنه که یوسف دارد میگه که ما کسی هستیم و ما همه چی میدانیم و ما چنین و چنانیم. صریحا میگوید به دنبال آن ذالکما مما علمنی ربی، ما اینا از خودمون نداریم زمنا، ما آنچه داریم این همه آوازه ها از شهر بود. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، آنچه ما داریم از فضل خدایمون داریم. عالم الغیب سلام یظهر علی غیبه اعدا الا من ارتضا من رسول، خداوند عالم الغیب است و هیچ کس غیب نمی داند. صریحا قرآن نفی می کند علم غیب رو از همگان، هیچ کس غیب نمی داند الا من ارتضا، مگر اون کسانی که خدا می پسندشون از رسولان الهی اعمالشون مرضی خداوند است، اونگاه در این چهای درشون گشوده می شود و غیب درون سینه اینها ریخته می شود. اونها بعد می نشینند، نگاه می کنند، خبر می دهند. عرض می کردم اون اول رمضان به دوستان امیر المومنین بود بودن شدی سآل کند از پیغمبر، ببیند عشقهای نبی رحمت داره می نشین. یا رسول الله شما کردم، شما رو متأثر کردم، نهای سوال میکردم یا رسول، سوالم بد بود که گفتم چه عملی در رمضان با فضیلت ترین اعمال است. نه دیگر، من از آن که در این ماه بر تو میگذرد متأثرم. یا رسول الله چی بر من میگذرد؟ میبینم که محاصر صورت تو از خون سر تو رنگین خواهد شد و خزان میشه. میبینم رسول خدا دارد چه اینو دارد میبیند پیغمبر؟ رسول خدا کی فوت کرده؟ بین فوت رسول خدا و شهادت امیر المؤمنین حدود 30 سال فاصله است. من دارم میبینم که در رمضان بر تو چه میگذرد. نبی مکرم در ورود مسجد نبی مدینه نشسته است بر فراز منبر. دیدن لحن سخن پیغمبر عوض شد، عشقها از گونه نبی رحمت داره میریزد. فرمود الان دست راست جعفر در موت است هم جدا شد. دقایقی گذشت پیغمبر متاسف، فرمودن دست چپ جعفر از هم جدا شد. یه مرتبه آهی کشیدن، فرمودن دلال الله و انا الیه راجعون. جعفر پرواز کرد، جعفر تیار شد. خداوند او دوبار در بهش عطا می کند که تیر و تیران در مقامات عادی علوی و ملکوتی دارد. در چی می جد رسول خدا؟ الا من ارتضا من رسول. اما اصلا باشه گاهی تو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا سخن شناس نهیم. جان من خطا اینجاست. گاهی بعد وقتی نسقه ای با اولیا و انبیا میشه، بعضی ها فقیرشون میاد. اصلا خدا گفته است، خود پیغمبر اسلام گفته است ولو کنتو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مستنی سوء انا الا نذیر. ما غیب نمیدانیم، ما چیزی نمیدانیم. بله پیغمبر میگوید من سر سوزن چیزی ندارم. این مرد الهی میگوید زالکه من ما علمنی ربی. پیغمبر اسلام هم همین رو میگوید، من خودم چیزی ندارم، اگر چیزی دارم از عنایات حضرت باری تعالی دارم. شان این بزرگان است. فرق اینها با دیگران همینه که اینها سر سوزن ادعای استقلال ندارن، میگن ما هر چی داریم از او داریم، ما از خودمون چیزی نداریم. از فیلسوف وقتی این رو گفتن به ابراز این قیل کردن، صریحا گفتن زمنن این آنیست که خدای من به من تعلیم داده است. خب این علمی که خدا به یوسف تعلیم داده دیگه ارز کردن، میدونید این تو کتاب دفتر نیست. یعنی این بشون را اگر هم در سمانی که سر عشق در دفتر نباشد. این علمی که خدا علمنی ربی، خدا تعلیم به یوسف داده است، یوسف نرفته سر کلاس مدرسه دانشکده من، این نیست. این چه علمیست؟ این علم لدن نیست، این علمیست العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشار. این اون علمیست که نور خدا به دل هر کسی که بخواهد این نور را میتواند. اونگاه زبان او باز میشود، جرد جاری میشود، جرد الحکمه الان رسانه حکمت در زبان او جریان پیدا میکنه. این دیگه اون جای دیگه جز مدرس اون، مدرسه اون، کلاس اون، کتاب و دفتر اون چیز دیگر و مقام دیگر است. خب حالا این که خدا به ما داده است چرا به شما نداده است؟ ای هم سلولی های ما، بنده از میکنم، چرا شما ندارید این را؟ خب جناب یوسف تو داری، چرا ما نداریم؟ مثل این که یوسف باید علت این رو هم مطرح کند. اینی ترکتو، اگر خدا این لطف رو من کرده است، بالاخره ما هم سعی کردیم آماده این کار رو پیدا کنیم، بیاییم تو این وادی. اینی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون و اتبعتو ملت آبائی ابراهیم و اصحاب و یعقوب ما کان الله ان نشرک بالله من شیء ذلک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یه دوره اصول زیر بنایی اعتقاد خود رو حضرت یوسف مرور میکند در کوتاه‌ترین جملات. یعنی اون سه تا اصل اساسی ادیان الهی رو شروع میکنند به عنوان سرلوحی برنامه های خودش. این بزرگ مرد بازگو کردن و معرفی کردن، ما کاری که کردیم این بود که نیترکت ملت قومه، ما رها کردیم ملت و فکر و اعتقام جماعتی را که لا یؤمنون بالله. اینا تو وادی و جاده ایمان نیومدن، ما اومدیم تو جاده ایمان به خدا. من و هم بالآخره هم کافرون، اونها به آخرت و عالم باقی و اصل بعدی ادیان الهی کافر شدن. ما 100% موقن و اهل یقین شدیم بالآخره، هم مبدأمون رو درست کردیم، هم منتهامون رو درست کردیم، هم توحیدمون رو آدین کردیم، اعتقاد و ایمانمون رو به خدا هم اعتقادمون رو به بعد این دو اصل بود. اصل سوم و تبعت ملت آبایی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اصل دوم بعد. و من اومدم قرار گرفتم و تبعیت کردم از ملت پدرانم ابراهیم اسحاق و یعقوب. تا الان کسی شناسنامه یوسف رو در زندان نمیدانه، میگن این آقا خوبه، تو محسنی، خیلی بزرگواری، اما الان یوسف رباز کرد خودشو داره معرفی میکنه. من تبعیت کردم از ملت پدرانم ابراهیم اسحاق یعقوب، این من یعقوب زادهم، من اسحاق زادهم، من ابراهیم زادهم. اینجا داره دودمان شجره با برکت خودشو از یوسف تو زندان به این زندانی ها رو میکنه، مطرح میکنه که من کیم. اونا که آبایی فجعلی به مثل اینا پدران من، من اومدم دنبال اینا و تبعت و تبعیت کردم. به زمانی به دوستان از این کردم، ببینید پذیرش دو جور است، کاری امری فرمایشی بله کن چشم. این واژه در جامعه ما در میان ما بسیار شایع است، چشم سمع و طاعت، اما تا 20 روز دیگه هم خبری از این چشم نیست. بلد صدای بلند چشمگی و این چشم و این واک و این واژه در گوش ما تنین انداز است، اما خبری از آن نمیبینیم. این اطاعته. به پذیرش قولی هم اطاعت میگویند، اما اگر کسی از شما چیزی عرض به خدمتون خواست و شما معطل نکردید، پذیرفتید، چشم رو گفتید و به دنبال اون حرکت کردید، اینو چی میگن؟ اینو تبعیت میگن. تبعیت پذیرش عملی نیست و تبعو عملا بیاید، ادعا رو به کنار بگذارید. و تبعتو، من تبعیت عملی کردم از ملت پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب. خب با توجه به شخصیت از یوسف که ما میدانیم، حالا خب یوسف این پیغمبر و این مقام عالی را دارد، اینجا این نکته ضعیف است. و تبعتو ملت، در اصطلاحات وقتی بررسی میکنیم گفتیم این رو، دین دو بخش دارد، یه بخش دین اصول دین است، یه بخش دین فروع دینه، یعنی ادیان الهی یه زیر ساخت و زیر بنا دارند، یه رو ساخت دارند. اون بخش زیرین ادیان، اون پایه های ادیان الهی را ملت میگویند، اون رو ساخت، اون رو رو ساخت را شریعت میگویند. مجموعه میشه شریعت و ملت، دین. دین مرکب از دو بخش است، یه ثابت دارد یه متحرک داره. بخش ثابت ادیان الهی ملت، از آدم تا خاتم، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر عربی، ملتشون فرقی ندارد، اینا یه ملت دارن، ملت همشون یکیست. ما هم ملتمون ملت یوسف است، ملت یوسف هم ملت ابراهیم است، ملت ابراهیم هم ملت نوح است. و این من شیعته لابراهیم، این چی؟ شیعه کی؟ و این من شیعته زمین برمیگرده به کی؟ به نوح. قبلش نوح اومده، وقتی که بحث نوح رو مطرح میکنه خداوند در سوره صافات، بعد میگرد و این من شیعته لابراهیم، از شیعیان نوح ابراهیم است. ابراهیم تابع نوح است در ملت، ولی اینکه خود ابراهیم صاحب شریعت مستقلی است، اولوالعزمه، شریعت دارد. پس اینو توجه داشته باشی، اون اصول ادیان الهی ثابت است، البته متکامل می شود به لحاظ ضرورت و به لحاظ فهم انسان ها بارور تر می شود، عمیق تر می شود، اما از بشکیست. اما شریعت و فروع ادیان الهی متغیره، شیوه نماز، شیوه زکات یا پاره از فروع دیگر اجتماعی که به حال داریم و می رانید. به همین تقدیر یوسف میگد و تبعت ملت آبایی، من از جهت ملت و زیر بنا کاملا در خط تمام بزرگ مردان الهی و انبیاء الهی حرکت کردم و تابع اینها بودم. ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، اونی که به عنوان سم قاتل میشناسند، به عنوان سم قاتل میشناسند این مردان الهی، شرک است. اینا میدونن هیچی مثل شرک گزنده و کشنده نیست. اینها میدونن ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اینا میدونن که قلم عفو خدا بر شرک کشیده نمیشود، خداوند با شرک معامله جدی میکند. لذا سریعا میگهد و مشکل این جامعه هم همین، حالا خواهیم دید در ادامه بحثا گفته بود، ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. البته تمام این مطالب گفتم، باز خیال نکنید گفتم که از من ایمان دارم و چنین و چنان و تاب، باز هم معتقدم که ای دهنده عقل ها فریاد رست، ها نخواهی تو نخواهد هیچ کس. باز هم معتقدم ذالک من فضل الله علینا، این فضل خدا بر ماست، ما خودمون چیزی نداریم. ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این مال ما نیست، اگر مردمان بخواهند میتوانند از این فضل خداوند بهره ببرند، میتونند اونام بیان تو این وادی قرار بگیرند و از این فضل بهره مند باشند. اما ولیکن نه، اکثر الناس لا یشکرون. چرا مردم نمیاند؟ چون روحیه شکر ندارند. ما چرا رسیدیم به فضل خدا؟ چون به ذره ذره لطف خداوند شاکر بودیم. کلید داد یوسف دست همه، کلید ارتقا و رسیدن به این مقامات چیست؟ یکی از عالی ترین این کلیدها کلید شکر است. ولیکن اکثر الناس را چه بد غم انگیزه این، وقتی که شیطان رو کرد به خداوند سبحان گفت خدایا لا تیمنهم. حالا ببین به من مهلت میدیم، ما به همه مهلت میدیم، تو هم مهلت داری برو. خدایا لا تیمنهم من بین ایدی، از مقابلشان میام، پشت سرشون میام، راستشون خیمه میزنم، چپشون خیمه میزنم، محاصره میکنم فرزندان آدم رو. بعد میدونی خدا چیکار میکنم؟ کاری میکنم که ولا تجد و اکثر هم شاکرین، شکر رو از فرزندان آدم میگیرم. اگر اینا راست شکر رو گرفتم دیگه اینا باید بخیر روزگانم، دیگه اینا تو مشت من شیطانم. یعنی اولین چیزی که شیطان گفت، اولین آسیبی که شیطان مطرح کرد که آدمیان رو شیطانی میکند، اینه که انسان با مقوله شکر قریب باشد و بیگانه باشد. و اولین رمز موفقیت اینه که انسان شکر رو درک کنه، شکر رو درک کنه. هم همان گونه که در متون عبدالصدر بیان مفهوم شکر نیست، هم در جای خودش گفتیم بارها این رو، همون که در متونمون داریم، از قدم اول شکر معرفت و شناخت نعمت، شناخت ولی نعمت، مسیر نعمت رو دریافتن میشه فرایند شکر. هم شناخت نعمت های الهی، اونگاه ارتباط نعمت رو با ولی نعمت دانستن، و سپس اینکه این نعمت ها رو چرا خداوند مرحمت کرده است، برای چی، مسیر این نعمت چیست. به دوستان از این کردم شما در هر جا اگر یه تولید درست حسابی باشد، تولید استانداردی باشد، هر کجای دنیای چیزی رو بخرید، یه شیعه کوچک هم که میخرید، تا در قوطی رو باز میکنید، در باکسش رو باز میکنید، برمیدارید کاغذ رو، میبینید دستور العمل هست. شیوه استفاده از این وسیله اینه. اگر از این وسیله به این شیوه استفاده کنید، عمر مفید آن 5 سال، عمر مفید آن 10 سال. اما اگر اینطور استفاده نکنید، دیگه خونش بگردن خود، یه خودتون میدانید. شکر یعنی همین، یعنی خدا چشم داده است، خداوند استعداد داده است، خداوند حافظه داده است، خداوند عمر داده است، خداوند مال داده است، فرزند داده است، و و همه چی رو بگید، تمام اینا دستور عمل داره. تا اون دستور عملش رو باز نکنیم، طبق اون عمل نکنیم، مفهوم شکر رو نفهمید. و اگر مفهوم شکر رو نفهمیدیم، بعد در ادامه آن ولی این شکر تون لذیدن نکم هم نخواهد بود، یعنی دیگه نعمت گرفته میشه، عمر 5 ساله میشه 1 ساله و دیگه از کف میدهد پرسند ها اون دست رانه. این خیلی بحث عمیق بیده میشه، روی مثلا مطالعات جدی تری کرد، بعد سنهای جدی تری کرد. این بزرگوار فرمود ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، آمده که انسان ها موفق نمیشن، به فضل خداوند نمیرسند، و بعد چون به فضل خدا نمیرسند، از اون علمنی ها ندارن، خیلی چیزها رو ندارن، خیلی چیزها رو متوجه نمیشن، اینه که شاکر نیستن، اینه که نعمت شکر رو در نیافتن و با اون انس ندارن ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. عجیب است، عجیب است واقعا. خوشت گذشت و تمام شد. فقط یک کلمه عرض می کنم انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز ادامه بحث میدیم. دیگه اینجا یوسف به تعبیر ما گرم شده است، زبان یوسف باز شده است، دارد میگه کاری رو یوسف شروع کرد که الان از خدمت عزیزان تو دو دهه اخیر این فکر مطرح شد، این دو دهه اخیر. و متاسفانه ما باید جلو داریم فکر می بودیم بر اساس اون چه داریم، این سند اصلی ماست، اما دیگران شروع کردن این کار رو، از جای دیگه ممالک دیگه و مراکز دیگر شروع کردن. ریلیجیس تراپی رو با همین تعبیر تو سایت ها هست، با همین تعبیر شروع کردن. اونم یهندی دنیا در زندان هاشون شروع کردن مذهب درمانی درون زندان رو شروع کرد. دو جای دنیا شروع شد، یکی شرق در یه طرف، یکی هم در غرب. ریشه اون از اونجا پا گرفت و بعد دستاوردهای شگرف و نتایج عالی که داشت برای اون جماعت، تحقیقاتش مطالعاتش مطرح شد. حالا بنده در سبب بیان از خدمتون پاری از غزالیان نیستم، اما خب الان توفیق خداوند بوده از خدا میدوند هنگامی که من همین آیاتی که ملازم فرم همین آیات رو یا صاحبه یا سجن هنگامی که خداوند توفیق داد، تصور سالها قبل من اصلا نمیشد در ذهنم. هنگامی که توفیق پیدا کردم این رو من در بین میله های زندان نشستم با جماعت زندانیان گفتم یا صاحبه یا سجن، همین سوره یوسف رو، تفسیر همین آیات رو با جماعت برهان در بند و زندانیان شروع کردم به گفتن. بعد می دیدم چهره ها رو، آثار رو و مکتوبات رو، و مکتوبات مؤسس این فکر مانند تأسیس پاورین از کنیم چه بگیم عمده اون استخوانه ها و استخوانه ها و از شرفتندی هدایت و سعادت که مؤسس و بنیانگذار اون پیامبران الهی بودند، این فکر رو هم یوسف صدیق بنیانگذاری کرد و درمان رو از خدمت عزیزان از درون زندان شروع کرد و آثار اون رو هم یوسفی انشاءالله با خدمت دوستان عزیز ادامه مطالب رو در نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلها من به نورانیت قرآن بیش از بیش منبر و مزین بگردان توفیق فهم و درک و استفاده و به کار بستن مزامین نورانی وحی رو قسمت و روزی ما بفرمایند. دست ما از دامن قرآن بگذرد کوتاه نگرداند.